طبقات، نه غذای سگ و گربه واسه مرفه ها، نه برای این که نمیدونم فلان جنس های خارجی رو وارد کنیم، نه برای این که اتومبیل رو باز اجازه بدیم وارد ایران بشه بعد بگم مالیات سنگین ببندیم رو. این کارها یعنی چی؟ داستان این به اصطلاح داستان این حرف و گذشته، الان ما در مرحله جنگی. من تعجب میکنم چرا دولت مردان متوجه نمیشن. چندین سال گذشته، 5 سال بود، 6 سال بود، برخی از مسئولان سپاه گفتن که ما در جنگ تمام عیار هستیم، صدای توپ و تانک شما نمیشنوید. اینا هنوز صحبت از این میکنن بیا مالیات بذاریم بر اتومبیل های که خارج وارد میشه. اصلا مثل این که اینا اصلا تو این کشور مسائل رو درک نکردن چیه. بنابراین من به نمایندگان مجلس پیشنهاد میکنم که فقط برن در همین چیز بودجه های مقطعی که درست میکنن، فقط مواظب زندگی این افراد ضعیف باشند. همین منابع تأمین درآمد برای حفظ این توده های صدمه دیده اقتصادی تأمین بکنن.
بله.
و این بودجه بودجه مناسبی میشه و بعد گام به گام که جلو میریم با توجه به شرایط و مختزیات و لازمه این کار تأمین این منابع. خب به نظر من دیگه مسائل بسیار جدی است به نظر من.
بله.
که باید این شما ممکنه بفرمایید که دولت منابع کافی نداره برای اینا. حتی
درسته
وقتی آقای رئیس جمهور حالا یا کس دیگه بوده نمیدونم گفته 60% مردم کشور زیر خط فقره، یعنی اصلا منابعی دولت نداره که بخواد به اینا برسه. خب اگر منابعی نداره به اینا برسه، چطور اجازه میده اتومبیل خارجی وارد شه؟ چطور اجازه میده هنوز اجناسی وارد کشور بشن؟ بعد یه عده میگن خب اینا تجار با پول خودشون دارن وارد میکنن.
حتی ممنوعه واردات خودروهای دکتر.
بله
واردات خودرو ممنوعه، 2-3 سال ممنوع شده.
خب ممنوع شد؟
بله 2-3 سالی که واردات خودرو ممنوعه.
پس چرا گفتن مالیات بگیریم از کسانی که اتومبیل وارد میکنن؟
برای سال آینده یه عدد 2000 میلیارد تومان توش دیدن. من فکر میکنم خودروهایی که الان چند سال دپو شده است واردات اتفاق نخواهد افتاد سال آینده.
خب الحمدلله خدا رو شکر این باید تامین پیدا کنه به سایر کالاها.
بله.
اما اگر کالایی بود که مورد نیاز این طبقات محروم بود باید وارد شه.
درست.
شما میفرمایید لوازم آرایش آنچنانی، اینم قدغنه پچه تو فروشگاه ها اینقدر هست. شما الان تشریف ببرید تو مغازه های شمال تهران ببینید تقریبا هر چی که تو اروپا بخواید در اینجا پیدا میکنید. اینا ممنوع شده، پس اینا از کجا اومده؟ میفرمایید قاچاق، عذر بدتر از گناه.
درست.
دولتی که نتونه جلوی قاچاق رو بگیره میخواد جنگ اقتصادی مدیریت کنه.
درست.
این همه جوان بیکارن، جوانان حزب اللهی که آمادن برن این مرزها رو امن کنند. چرا از این جوانها استفاده نمی کنیم؟ بنابراین ما اولا قضات انقلابی میخواهیم، ثانیا نمایندگان انقلابی میخواهیم، نمایندگانی که زیاد به روزمرگی نیفتند، اساس رو ببینند و الا سیاست های همین استکباری همیشه این بوده که افراد انقلابی، نمایندگان انقلابی رو به روزمرگی مبتلا کنند که اینها در حالی که در این مسائل روزمره دست و پا میزنند و جلو میرن، انتهای کار ببینن عجب رسیدن به جایی که اصلا تصورش رو نمی کردن. بعد از اتمام جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی،
بله،
اون موقع که نمایندگان صندوق و بیل‌الملل آمدن و مثل که صراحتن هم برخی ها در تریبون نماز جمعه گفتن درویش مسلکی تمام شد و اکنون ما باید مانور تجمل بدیم و چیزهای شبیه این. من کلماتو که نمیتونم. اصلا میدونستن که اون راهی رو که شروع کردن آخرش اینه. بنابراین نمایندگان مجلس هم دولت مردانی هم که حسن نیت دارن چون نمیدانند لوازم بعیده امور چیست، اینا پیش بینی نمی کنند، علاقه به پیش بینی ندارند. چرا؟ چون نوعا معتقدند در آینده که خودشون نیستند.
بله.
پس چرا آینده رو پیش بینی کنی؟
آقای دکتر درخشان، جدی ترین نگرانی شما بعد سال 1400 چیه؟ 1400 سال آینده. جدی ترین نگرانیتون برای سال آینده چیه؟ به لحاظ اقتصادی.
جدی ترین نگرانی من برای مسائل اقتصادی، مشکل تر شدن زندگی طبقات محرومه.
یعنی اتفاق خواهد افتاد برای سال 1400؟
من بسیار نگرانم. نه. اگر نمایندگان انقلابی عمل نکنن.
نه.
ببینید اگر نمایندگان همینجوری برن در این جزئیات قرار بگیرند.
بله.
آب همین نمایندگان انقلابی رو میبره. آب اینها رو خواهد برد. تنها نگرانی من در فشار بیشتر قرار گرفتن طبقات محرومه.
بله.
که در این 3-4 سال اخیر صدمات زیادی دیدن، با کرونا هم خیلی هاشون شغلاشون از دست دادن یا مغازه هاشون دیگه سوداوری قبل رو نداره.
بله.
من نگران اونها و راه کار رو هم این میدانم که الان عرض میکنم.
بله.
ببینید یه نکته رو قبلا خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کنم که به لحاظ اقتصادی،
بله،
ما در شرایطی هستیم که خروج ما از این رکود که در واقع رکود بحرانی است،
بله،
فقط و فقط از طریق افزایش قدرت خرید طبقات محرومه.
بله.
این رو من حاضرم با تمام کسانی که در دولت هستند، در سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به بحث بشینم که در شرایط کنونی کشور و مختصات اقتصاد کنونی راهی نداریم برای خروج از این رکود جز افزایش قابل ملاحظه قدرت خرید طبقات محروم.
بله.
نه اینکه بذاریم این طبقات محروم با فشار بیشتری مواجه شن. در اون صورت هیچ امیدی به خروج از این بحران نیست و من بسیار نگران خواهم بود.
درست.
حالا چگونه ما قدرت پس به لحاظ اقتصادی افزایش قدرت طبقات خریده، افزایش قدرت خرید این محرومان، اونایی که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستن، این فقط بحثه مثلا اخلاق اسلامی و اجرای عدالت و اینها نیست که البته هست به لحاظ اخلاق اسلامی. این بحث ساختارمندی اقتصاده که در این شرایط باید و فقط قدرت خرید طبقات محروم رو به صورت خیلی قابل ملاحظه. چرا؟ برای اینکه واحدهای تولیدی ما چه در تولید کالا چه در تولید خدمات الان ظرفیت بلا استفاده دارند. بسیاری از کارخانه های ما یا تعطیل شدن یا زیر ظرفیت دارن تولید میکنن. اگر ما قدرت خرید طبقات محروم رو زیاد کنیم، اونها متقاضی کالاها و خدمات هستند که واحدهای کنونی کشور میتوانند تولید کنند، زیرا که این طبقات محروم کالاها و خدمات رو تقاضا میکنند که چندان ارزبر نیست، چندان وابسته به واردات از خارج و اینا اصلا نیست و کشور ما با همین ظرفیت داخلی به خوبی میتونه واحدهای تولیدی ما اونها رو جواب بده و همین میشه موتور شکوفایی اقتصاد. اما چگونه ما قدرت خرید طبقات محروم رو اضافه کنیم؟ نه از این راه هایی که در بودجه دیدن، نه اینا رو مثلا بذارید کنار. نمایندگان اومدن خودشون رو سرگرم این مواد بودجه کردن.
درست.
نه نمایندگان عزیز، دنبال نخودسی ها نرید. راهکاری که من پیشنهاد میکنم این است: اولا جلوگیری کنید از تعدید نیروهای انسانی. اجازه ندید هیچ نهاد دولتی نیروی انسانی خودش رو تعدیل کنه، یعنی بگه بفرمایید بیرون.
بس.
من شنیدم از رئیس شورای شهر تهران، تو خبرگزاری خوندم، حالا چقدر درسته یا نه، تو خبرگزاری فارس خوندم که ایشون با افتخار میگفتن که ما تونستیم درصد بالایی مثل 30% 20% چه عددی از نیروی شهرداری رو تعدیل کنیم چون درآمد شهرداری افت کرده. آخه عزیز من، وقتی که در شرایط جنگ اقتصادی و بحران اقتصادی قرار گرفتیم، شما میرید نیروی انسانی رو تعدیل میکنی، اینا رو بیکار میکنی، برن تو خونه بشینن. شما که نمیتونی اون نورچشمی ها تو که در شهرداری هستن در ردیف های بالا اونا رو بیکار کنی، که پس مجبوری به اون طبقات ضعیف شهرداری برسی که اینا رو بیکار کنی. چرا این کار کردی؟ نمایندگان اصلا سکوت میکنن، میگن شهرداری نمیدونم چی. آقای که چی؟ یکی از مشکلات اساسی ما به لحاظ فرهنگ اقتصادی همین انحرافی است که شهرداری ها در فرهنگ اقتصاد جامعه ترویج دادن که مجال بحثشون ندارم. بنابراین اولین کار این است که مجلس تصویب کنه که هیچ نهاد دولتی یا شرکت های دولتی حق ندارند حتی یک نفر رو اخراج کنند، و به عکس باید استخدام ها را تا اونجایی که ممکنه بالا ببرن، بیفیج جوان ها رو، طبقات سال خورده رو که بالاخره اینها هم چند سال کار کردن، یه پسندازهایی دارن، اینها رو بگن شما به محل بازنشستگی رسیدی، و جوان هایی که هیچی ندارن رو ببرن مشغول کار کنن. دو، به نظر من میاد همین امروز تو باز خبرگزاری خوندم، دیروز بود خوندم، که شرکت های دولتی میانگین حقوقش رو بگیری میشه 15 میلیون تومان. و گفته بودن که یک سوم کارمندان این شرکت های دولتی میانگین حقوقشون 27 میلیون تومانه. و ما در کشوری زندگی میکنیم که عزیزان ما، شهید داده های ما، اونهایی که مورد ظلم اقتصادی و مورد ظلم سیاست های اقتصادی دولت های گذشته قرار گرفتن و دولت کنونی قرار گرفتن، اینا آه در بساط ندارن. شما تو صحبت 27 میلیون تومان میکنید. اگر من جای نمایندگان مجلس بودم میگفتم اگر انقلابی هستید قانونی وضع کنید که حقوق هیچ کارمندی در شرکت‌های دولتی بیش از 10 میلیون تومان نباشه. هیچ کدومشون، فکر نکنید میانگینش، هیچ کدومشون نباید بیشتر از 10 میلیون بگیرن. اونایی هم که زیر 10 میلیون میگیرن باید 10 میلیون بگیرن. شما میگید پس اونی که مثلا یک خدمات با اونی که مدیر عامل این شرکت یک اندازه حقوق بگیریم، میگم بله، در شرایط کنونی برای حفظ اقتصاد کشور، برای حفظ انقلاب، باید مدیر عامل اون شرکت بزرگ، مثلا مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، حالا هر چقدر حقوق میگیره، بیش از 10 میلیون نباید بگیره. راننده جز، خدمتکار جز، اونی که داره باغچه ها رو تنظیم میکنه، گل ها رو داره تنظیم میکنه، برای اینکه مدیران ارشد همچین موقعی که سوار اتومبیل میشن لذت ببرن از دیدن گل ها و چمن ها، اونم باید 10 میلیون بگیره. بین او و وزیر نفت نباید هیچ تفاوتی باشه. میتونید این کارو بکنید، بسم الله انقلابی هستی.
یعنی تو شرایط فعلی دیگه، مگه نه غیر از این باشه که این میشه اقتصاد کمونیستی که آقای دکتر؟
نه، من کاری به کمونیستی رو ندارم. اولا کمونیستا اینجوری حقوق میدادن، اصلا حقوق به این معنا در نظام های سوسیالیستی و کمونیستی مثل شوروی و اروپای شرقی و چین و اینها اصلا اینجوری نبود. بنابراین این که میگید کمونیستی، نه، شما فقط ممکنه میگید عدالت اقتصادی رعایت
می فهمه. تو شرایط جنگی باید این گونه باشیم.
عدالت اقتصادی در شرایط کنونی اتفاقا ایجاب میکنه.
درسته.
چرا؟ استدلال اقتصادی هم ایجاب میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وزرا، معاونین وزرا، مدیران کل، مسئولان ارشد، کادر ارشد، اینا پسنداز دارند. اگر یک معاون وزیر رو همین امروز شما از کل خدمات محرومش کنید، این تا آخر عمر خودش و چه بسا فرزندانش نیازی به هیچ حقوق دولتی و غیر دولتی ندارد.
درسته.
کدوم وزیر رو میشناسید که اگر امروز دورش تموم شد و جای دیگه هم شاغل نشد بده جزء مثلا پرداختی های کمیته امداد قرار بگیره؟ کدومش رو میشناسید؟ در حالی که این همه مردم در سخت هستن، دولتی ها همینطور، کل کسانی که از دولت دارن حقوق میگیرند، کل اینها باید حقوقشون تنزل بکنه به همین 10 میلیون تومان. از وزیر گرفته تا خود رئیس جمهور که به نظر من رئیس جمهور اصلا نباید حقوق بگیره، چون خونهش که مجانیه، رفت آمدش که مجانیه، غذاهاش هم که اکثرا مجانی میخورن، این حقوق میخوان چه کنن؟ از قبل هم که در از اول انقلاب هم که تا الان هم که مستند مناسب بالا داشتن، حقوقهای خوب گرفتن، کلی هم پسنداز دارن. من اگر باشم رئیس جمهور بعد رو میگم حقوق نخواهی داشت. نمایندگان مجلس هم همینطور، الان باید برن رو همون 10 میلیون، هیچ نماینده نباید بیشتر از این حقوق بگیره. اما ما با تفاوتاش کجا باید بره؟ ما با تفاوتاش نباید بره به ناکجا آباد، باید یه صندوق درست بشه، مثلا به نام صندوق تعدیل حقوق و مستمزی بازنشستگان و اینها.
آقای دکتر، در دل این انقلاب شما دارید انقلاب دیگه میکنید انگار.
نه نه، این انقلاب قربونتون، این انقلاب گرفتن پول از یکی کسی که پول داره، حالا حتی به طرق صحیح این پول رو در آورده، در شرایط که توده های مردم که حضرت امام می فرمودن من یک موی کوخنشینان را به ده ها کاخنشین نمی دهم.
آقای دکتر، 89 سال پایه مالیاتی جدید نمی تونن اضافه کنن، نه دولت نه مجلس، چطور این کاری که شما میگید بکنن؟
دیگه نگید مجلس انقلابی، این کلمه رو نگید. چطور از اول گفتم نگید بانکداری اسلامی؟ بله. بگید بانکداری.
نه، من که عرض کردم مجلس، گفتم این مجلس، مجلس قبل و دولت 8-9 ساله اراده وجود نداره یه پایه جدید مالیاتی اضافه بشه، مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات های دیگه که میتونه از ثروتمندان بگیرن. بله.
وقت اصل وحدت درآمد مطرح میشه. خوب. تو این کشور باید هر کسی یه حقوق داشته باشه.
خوب.
نه اینکه از 3-4 جا حقوقش بیاد تو حساب بانکیش، هر کسی باید یه حقوق داشته باشه. اگر هم در جایی داره خدمت میکنه، این حق نداشته باشه بره جای دیگه خدمت برسونه. بله، ممکنه جای دیگه بهش نیاز داشته باشن، برای اینکه مثلا حضرت آقا خیلی فرض کنید عالی جناب نمیدونم چی دانش بالایی داره، مدیر کل فلان وزارت خونه، حالا حتما ازش میخوان که در فلان شرکت هم بده از این دانش و تجربیات بسیار بالای خودش خدمت، مانعی نداره. به شرطی که این فرد باید به اون سازمان مطبوع خودش بگه از من چنین چیزی خواستن، اجازه میدی یا نه. دو، اگر حق و زحمه بابت این پرداخت میشه، اون حق و زحمه باید بره به بودجه اون سازمان، نه به این فرد. فرد هیچ حقوقی جز حقوق ثابت نباید بگیرد. و الا رشد ببینید دانشگاه های دنیا چرا پیشرفت کردن. در دانشگاه های انگلستان هیچ استادی، حالا چه دانشجو چه استادیا،
بله،
نیست که بتواند در برای انجام پروژه تحقیقاتی پول بگیره، فقط یه حقوق داره. پروژه میگیره 2 میلیون پوند،
بله،
از اتحادیه اروپا مثلا. من بهشون گفتم خب این مثلا 2 میلیون پوندی که گرفتی چقدر نصیبش خودتو میشه؟ میگفت هیچی. گفتم پس چرا این کارو داری انجام میدی؟ میگه برای اینکه جزئی از زندگی آکادمیک ماست، ما باید پول وارد کنیم میره تو بودجه دانشگاه، منتها برای اون پروژه هر چی نیاز داشته باشیم دانشگاه تامین میکنه، ما هر چی بنویسیم برامون میخرن، مسافرت هم بخوایم بریم بابت از اون بودجه میدن، اما پول جیب ما نمیره اصلا.
یعنی الان تو انگلستان اینجوریه؟
بله.
یعنی الان تو انگلستان اینجوریه؟
تو آمریکا هم همینه.
درست.
تو کانادا هم همینه. توی نمیدونم کشورهای آفریقایی و آسیایی که نمیدونم چه خبره.
درست.
من اونجا نبودم. ولی غیر از این امکان رشد علم نیست.
درست.
استادی که شده کاسبکار، اینجا میره یه درسی میده، اونجا میره یه درسی میده، اونجا میره یه پروژه داره، اونجا میره یه پروژه دیگه داره، اونجا میره یه مشاوره میده، بعدم میگه حقوق من اینه. بعدم اعلام نمیکنه که مجموعه حقوق چقدر شد. اصل وحدت حقوق باید در کشور اجرا بشه. وزرا همینطور، اونا رو همینطور، همه باید معلوم شه حقوقشون چقدره. و در شرایط کنونی دولتی ها، شرکت های دولتی، تا مادامی که ما کوخنشینان ما که صاحبان و اساس انقلاب ما هستند در فقر هستند و ما میدانیم که انقلاب ما حاصل تلاش ها و شهادت ها و ذهبات و فداکاری های آنهاست که این آقا شده وزیر، اون آقا شده معاون وزیر، این آقا شده نماینده مجلس. حالا چطور شما ها میتونید بشینید و این حقوقا رو بگیرید؟ از گلوتون چطور پایین میره وقتی ببینید صاحبان انقلاب در فقر هستند؟ یا خدا رو نمیشناسید، یا خودتون رو نمیشناسید که از کجا آمدید؟
خیلی ممنونم آیه دکتر درختان بزرگوار. رو دادن 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. من خودم حقیقتش صحبت که میکردید من یاد حاج قاسم افتادم، گفتم اگر واقعا تو اقتصادمونم یکی مثل حاج قاسم داشتیم، شاید همونطور که مرزهامون امن بود و امنیت جان شد، شاید تو اقتصادمون این اتفاق میافتاد. اگر نکته‌ای هست در قالب جمع‌بندی بفرمایید. من زمین تشکر میکنم این دو شب خدمتتون بودیم.
بله. پولی که از حقوقشون داره کسر میشه در جای خیر به کار میره، از وزیر گرفته تا دیگران حاضرن بدند.
بله.
مشکل اینه که نمیدونن چه بلای سر این پولشون میاد، چون خودشون فسادها رو دیدند، بنابراین میترسن که اینم یک راه دیگه باشه برای این که حالا مثلا سراغ خود اینا اومدن. پس باید شفافیت به وجود بیاد، باید این صندوق ها شکل بگیره. در مورد مثلا اجاره خونه ها، الان ما باید قانون بدارن نمایندگان در این شرایط تا اطلاع ثانوی هیچ مالکی حق نداره مستأجر رو بیرون کنه، هیچ مالکی حق نداره اجاره خونه رو بالا ببره، هیچ در معامله املاک چه مسکونی چه تجاری باید کل سود بادآورده اخذ بشه و بره در صندوق خاصی. سود بادآورده است اینا که بگن آیدی بر سرمایه، مالیات بر سرمایه. بله. نگانم بذار واقعیت رو بگید، بگید یه سودهای بادآورده.
بله.
مردم چه میدونن مالیات بر آیدی نمکی چیه سرمایه، که حالا مجلس هم یه موقعی صحبت چی میکرد اونا اجرا نکردن. بگید یه سودهای بادآورده، دلال بازی، این باید بره در یک صندوقی که، و مالیات بر اجاره های کلان باید بره در صندوقی که کمک کنه در پرداخت اجاره اون فقرا. باید اجاره فقرا یعنی اون محرومین، یعنی صاحبان انقلاب اسلامی بتونن زندگی کنن. اجاره خونه هاشون رو باید ما بتونیم از مرفهینی که از این انقلاب مرفه شدن، اگر این انقلاب نبود آخه این افراد به کجا میرسیدن که الان کاخ نشین شدن؟ حق همون صاحبان اصلی انقلابه، اونایی که حضرت امام میفهمود کوخ نشین یه موشو به صد تا کاخ نشین نمیدم، در حالی که الان میبینیم موهای این کاخ نشین ها خودش تو بورسه. بورس ها رو باید از نظر من تعطیل کنند. بورس ها موقعی که میخواست تأسیس بشه من فریاد دادم که اصلا میدونید یعنی چی این بورس؟ که حالا شنونده محترم میگه آقای درخشان سرمایه من از رفت رفت، مقصر اون کسانی بودن که این ایده رو مطرح کردن.
خیلی ممنونم استاد درخشان عزیز، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه این دو شب رو خدمتتون بودیم. شما ماهی یک بار خدمت شما خواهیم بود و از وجود جناب علی استفاده خواهیم کرد. بی نهایت سپاسگزارم استاد درخشان بزرگوار، شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
من هم برای شما سلام.
ممنون شما برم. خدا حافظ شما.
توفیقات الهی و سلامت.
متشکرم از شما. ممنونم ازتون. از همتون ارجمندمون هم سپاسگزارم که این برنامه رو گوش کردن. ان شاءالله آرزوهایی که استاد درخشان اشاره کردند رو ما ببینیم روزی در این کشور. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. شب بخیر.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت. ما درختیم توی جنگل صبور، پشتمون کوه، یه کوه پر غرور، تازمون کوه مهالود ستور، سایه انداخته رو دریای بزرگ. ما درختیم، سایه بونمون خداست، شاخه هامون وطن پرنده هاست. ما درختیم و هماغوش خطر، پام نشوندیم زیر توفان تبر. ما درختیم رو به توفان ستم، شاخه هامون رو گره زدیم به هم. ما رو کاشیای آبی میشناسن، گنبدای آفتابی میشناسن، چشمون ستاره چیده با خدا، زیر تار آسمون مسجد، زیر آسمون آبی میخونی. ما درختیم همه با هم میمونیم، زیر آسمون آبی میخونیم. ما درختیم همه با هم میمونیم، زیر آسمون آبی میخونیم. ما درختیم همه با هم میمونیم.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره